رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده عزیز و ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیو رادیو آزادی در شهر پراگ و در نیم ساعت آینده مجله بامدادی رادیو آزادی با شما خواهم بود. خوب، تا آنکه نگاهی به خبرهای کوتاهی جهان، منطقه و تاجیکستان کنیم، با توجه شما میرسونم که در جریان برنامه صحبت‌های جالبی داریم در باره وضع آزادی مطبوعات در تاجیکستان و همچنین واکنش قرغیزستان به گزارش کمیسیون مستقل سازمان امنیت و همکاری اروپا که خشونت‌های بین قومی ازبک‌ها و قرغیزها در جنوب قرغیزستان را تحقیق کرده است. خوب، ما شروع کنیم از سرخط چند خبر. پاکستان از عملیات نیروهای آمریکایی ضد اسامه بن لادن انتقاد کرد. آمریکا سرکوبگری های حکومت سوریه را چاره های وحشیانه نامید. پلیس قزاقستان شبکه عظیم قاچاق مال از چین را خنثی کرده است. و مشروع اخبار. ایالات متحده خواستاری تا آخر درک کردن این شده است که آیا در این همه مدت پنهان ماندن اسامه بن لادن پاکستان چه سهمی داشته است. رئیس بخش ضد تروریستی کاخ سفید جان برینن در حالی که این اظهارات را پخش میکرد گفت پرزیدنت پاکستان آصف علی زرداری همه گونه کمک اسلام آباد را به بن لادن رد کرده است. اما حکومت پاکستان میگوید از ریدی به گفته آن بی اجازه نیروهای ایالات متحده برای قتل اسامه بن لادن عمیقا نگران است و نمیخواهد که این نمونه اعمال آینده نیروهای آمریکا در پاکستان شود. یادآور میشویم نیروهای ایالات متحده روز یکشنبه در یک عملیات مخفی بن لادن را در شهرک ابوتاباد نزدیکی اسلام آباد پایتخت پاکستان به هلاکت رساندند. ایالات متحده چاره‌های حکومت پرزیدنت سوریه بشار الاسد را برای سرکوب تظاهرکنندگان در این کشور بربرانه و وحشانه نامید. مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا عملیات حربی سوریه را در شهر درعا، قتل و بازداشت اعتراضگران و قطع انتقال نیروی برق و خط رابطه تلفن را به این منطقه تنقید کرد. اعتراض‌های گسترده در سوریه از 18 مرد به این سو ادامه دارد. پلیس افغانستان میگوید در نتیجه ضربه هوایی نیروهای ناتو در شاهراه در جنوب افغانستان پاسبانان امنیتی به هلاکت رسیدند. سردار پلیس ولایت غزنی گفت پاسبانان اموال اکمالاتی را که به پایگاه ناتو روانه بود همراهی میکردند. پژوهشگاه بین المللی مطبوعات که در وین مرکز دارد میگوید در یک سال گذشته در سراسر جهان 101 ژورنالیست کشته شده اند که بزرگترین تعداد از سالهای 1990 به این سو میباشد. 40 ژورنالیست در آسیا و 15 تن آنها در پاکستان به هلاکت رسیده اند. همزمان به نوشته پژوهشگاه بین المللی مطبوعات تعداد کشورهایی برای ژورنالیستان خطرناک با سرعت میافزاید. بعد از پاکستان در جای دوم مکزیک و در جای سوم هندوراس نامبر شدند که در اینجا 10 و 12 ژورنالیست در یک سال کشته شده اند. پلیس قزاقستان میگوید یک عملیات قاچاقبران را که میخواستند از چین به مبلغ 130 میلیون دلار مال قاچاقی وارد کنند خنثی کرده است. سخنگوی بنیاد مبارزه با جنایت های اقتصادی قزاقستان مراد جمانبوی گفت این شبکه زیاده از 100 نفر عضو داشته 5 سال به این سو با قاچاق مال از چین مشغول بوده است و افسود دستور حبس 16 نفر به امضا رسید که رئیس گذرگاه گمرکی خارگاس و نایب سردار خدمات امنیت این منطقه از جمله آنهایند. پرتغالیا با کمک 3 ساله اتحاد اروپا و صندوق بین المللی پول در حجم 78 میلیارد یورو رضایت داد. این سومین کشور ائتلاف است که بعد از ایرلندیا و یونان به امداد مالی نیاز پیدا کرده است. اما تحلیلگران میگویند سازش پرتغالیا به علت قرض عظیم جمعیتی، مشکلات بانکی و نظام سرخرج نفقه پیچیده تر میباشد. این کشور همچنین ضمن انتخابات پارلمانی 5 ایون و پس از فروپاشی حکومت ائتلافی در رابطه با محدودیت خرج دولتی با نامعینی های سیاسی روبروست. در بغداد پایتخت عراق ترکشی یک ماشین بمبگذاری شده 9 نفر را کشته 33 تن دیگر را زخمی کرده است. هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفته است. پلیس میگوید انفجار در روبروی یک قهوه‌خانه در محله شیعه نشین به وقوع پیوست. اکثر کشته و زخمی شدگان جوانانی بودند که در اینجا بازی فوتبال را تماشا میکردند. دسته فوتبال بارسلونا پس از یک رنگ 1-1 با رئال مادرید به فینال لیگ قهرمانان اروپا راه یافت. بارسلونا بار دوم است به اینجا جایگزین می شود و احتمالا با منچستر یونایتد در این بازی ها روبرو گردد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
گلچین آخرین خبرهای جهان را با هم شنیدیم در صبح روز چهارشنبه 4 می و اکنون ببینیم که در این روز وضع آب و هوا در تاجیکستان چگونه خواهد بود. بنا به اطلاع مرکز هواشناسی کشور امروز در اکثر مناطق تاجیکستان هوای نیمه ابری و بی بارش در نظر است و احتمال می رود که فردا یعنی پگاه در کشور بارش شد و عمل آید. در وادی ها از 16 تا 19 درجه سلسیه و در مناطق کوهی از 14 تا 16 درجه گرم خواهد شد. هوا در خورا و مناطق نزدیک به آن به 17 درجه گرمی خواهد رسید. این هم پیشبینی آب و هوای کشور بود و حالا فرصت میرسد به نامگوی مطالب برنامه. نامگوی مطالب برنامه برای آن درکار است و بدانید که در ادامه این گفتار چی خبر و گزارش و صحبت ها ما و شما را در پیش است. کشور با مطبوعات ناآزاد، تنقیدها از وضع آزادی مطبوعات در تاجیکستان، تحقیق جنایت، نشر گزارش کمیسیون مستقل سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره درگیری‌های قومی جنوبی قرقیزستان و گزارش درباره سبب‌های افزایش بیماری جاغر در تاجیکستان. شنونده عزیز و ارجمند و گرامی مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید و به همه آنهایی که تنها در این فرصت از برنامه به صفحه شنوندگان ما پیوستند درود و سلام بامدادی میگوییم. خب شروع کنیم به گزارش ها. سفیر ایالات متحده در تاجیکستان کنیت گروس گفت برای آن که جامعه سالم حفظ شود باید شهروندان عقیده خود را آشکارا بیان کنند و فکر و عقیده های گوناگون را بشنوند. اظهارات سفیر ایالات متحده به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات صدا داد، اما نمی شود گفت که سفیر آمریکا تنها با یک اظهار را در روز عید قناعت کرد، بلکه دست از سخن به عمل زد و می خواهد جوانان تاجیک به نوشتن و ژورنالیستیک جلب شوند، مکتبیان بتوانند در رژیم آنلاین فکر و عقیده خیش را آزادانه بیان دارند. گذشته از این، برای شرکت در جشن روز جهانی آزادی مطبوعات در نیویورک و واشنگتن سفارت ایالات متحده در تاجیکستان ژورنالیست تاجیک رمزی میرزابیک را انتخاب کرده است که ضمن مقاله هایش درباره شکنجه در بازداشتگاه های تاجیکستان هدف کشاکش دادگاهی و یا سعودی قرار یافته است. در روز جهانی آزادی مطبوعات ژورنالیستان تاجیک نیز به همدیگر جایزه ها دادند و همزمان از مشکلات پیشه خود تبادل نظر کردند. در این باره در ساعت های گذشته برنامه گزارش های ویژه داشتیم، اما به هر حال در مورد آن که سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی در عرفه روز جهانی آزادی مطبوعات تاجیکستان را کشوری ناآزاد اعلان کرده است و در گذشته از لحاظ آزادی مطبوعات همیشه تاجیکستان همچون کشوری نیمه آزاد نام بر می شد و سازمان خبرنگاران بدون مرز در سال گذشته به تاجیکستان در قطار در میان کشورهای شوروی سابق از لحاظ آزادی مطبوعات در جای اول قرار داده بود. این حسابات، این گزارش سازمان فریدم هاوس فکر و اندیشه های مختلف را به بار آورد. برخی از نمایندگان دولت میگویند وضع آزادی مطبوعات در تاجیکستان خیلی خوب است، اما برخی از ژورنالیستان میگویند برعکس خیلی بد است. تا کجا این ارزشیابی ها واقعیت دارد؟ این سوال را از بلاگ نویس تاجیک باتوری قاسمی کردم که مطالبش به زبان انگلیسی در کشورهای گوناگون به تب میرسند. باتور: سازمان های جهانی میگویند وضع آزادی مطبوعات در تاجیکستان خوب نیست، اما مقامات تاجیکستان برعکس میگویند این بها واقع بینانه نبوده. در تاجیکستان نشریه های زیادی مستقل به تب میرسد که از موجودیت آزادی بیان خبر میدهد. خوب، و صحبت های زیادی درباره مطبوعات آزاد، روحی دموکراتی و حقوقی کشور می شود، صدا می دهند، مگوش می رسند. نظر شما در این باره چیست؟
در کاغذ و در گفتار ما همه وقت از دموکراسی، از مردم سالاری، از عقیده های پشتیبانی آزادی حقوق انسان، آزادی های سخن و بیان و مطبوعات عرض میکنیم. همه وقت از چهار هم میشنویم از منصبداران کنونی تاجیکستان، اما در عمل باشد این خیلی فرق جدی میکنند. البته کشمکش های سودی که میشود اکثرت اون با برزیدی روزنامه ها، هفته نامه های تاجیکستان است و البته بنابر همین وضعیت مطبوعات و آزادی مطبوعات و حوزه اخبار ما در تاجیکستان خیلی محدود است و در سطحی غیر قابل قبول قرار دارد.
تشکر. اما یک عقیده نیز هست، البته از جانب گروه خردی از مردم گفته می شود، یک کشوری که بیش از 60 درصد یا که تگ 70 80 درصد اهالیش در حالت فقر به سر می برد، اقتصادیاتش کساد است، در حالت بحرانی است و این حالت و حتی گروه های مسلح در اینجا و اونجا پیدا می شوند و وضع امنیتی و ثبات را زیر خطر می گذارند، تو چی اندازه با مطبوعات آزاد نیاز دارد؟ برخی میگن که ما اول مسئله های مهمتر و اولین درجه داریم که اینها را حل کنیم و سپس برای آزادی مطبوعات وقت میرسد و در این مبین باید آموخته شود که از آزادی مطبوعات چگونه استفاده درست و عاقلانه صورت گیرد. نظر شما چیست؟
نظر من همین است که هیچ وقت آزادی مطبوعات، یعنی که اون ریشه میگیرد از آزادی بیان، آزادی سخن و آزادی مدل افکاری آزاد، هیچ وقت اون رو نمیشود به مسئله دویم و سیوم و دیگر درجه گذاشت. اون مسئله اول است. ما باید این آزادی های اساسی، آزادی مطبوعات رو تأمین نماییم و بعدن ما میتونیم اون آزادی مطبوعات هم در اصل محض اون با همین شرافت آزادی مطبوعات آزاد ما میتونیم به مقصدهای دیگر نائل شویم. ما میتونیم به پیشروی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه، اینها مطبوعات آزاد نقشی کلیدی دارند. به مطبوعات آزاد نمیشود اقتصاد را پیش بردن، به مطبوعات آزاد نمیشود جامعه با فرهنگ ساخت، به مطبوعات آزاد نمیشود که حل همون مسئله هایی که اون گفتی شما قید کردید، مشکلی فقیری و فقر و کمبغلی و مشکلی تندگرایی اسلامی و دینی و دیگر دینی عموما، نه فقط اسلامی، اون هر گونه عقیده های تنگ رو از بین بردن و بسیع کردن بینیش جامعه و برای به ارزش های دموکراتی نزدیک کردن مفکوره جامعه، آزادی و مطبوعات آزاد نقشی اساسی دارد.
تشکر زیاد. و سوال آخرین، به فکر شما آیا سرحد آزادی بیان تا کجا هست؟ مثلا مرز این آزادی تا کجا است؟ و اگر شما میگید که آزادی بیان یکان سرحد ندارد یا که دارد، مطبوعات تاجیکستان به سمت این مرز تا کجا وسیع شده است از لحاظ آزادی سخن؟
البته هر چیز سرحد دارد، میگن شکر کمش خوب است. حدود آزادی مطبوعات، یعنی که حدود آزادی بیان، به فکر من همه چی در اساس قانون که معین شده است، در اساس قانون اگر صورت بگیرد، قانون های قبول شده خودمون در حاضر، بگذار اون قانون ها چی باشن، نقصان داشته باشن، بگذار اون قانون ها ناپوره باشن، هم حالا که همون ها قبول شده در اساس همون قاعده و قانون ها قبول شده، اگر ما رفتار کنیم، سخنگوییم، بیان کنیم، عمل نماییم، این خیلی کافی است. ولی متاسفانه در شرایط کنونی تاجیکستان شاید این 30% شاید ممکن رعایت می شود بودن قانون، و قانون رو خود منصبداران در اکثر وقت رعایت نمی کنند، خودشان آگاه نیستند و به نظرم نمی گیرند. این خیلی خیلی عامل بد است، زشت‌ترین کار است در جامعه دموکراتی، در جامعه که خودش رو دموکراتی گفتن بخواهد. به نظر نگیرستن قانون از جانبی منصبدار این بدترین کار است.
تشکر. گفتگوی بود با بلوگ نویس تاجیک باتوری قاسمی در باره وضع مطبوعاتی تاجیکستان. اما اگر از خود ژورنالیستان پرسیم که آنها اگر از یک گوشه به خود نگرند، با چشمان دیگران نگرند، چه کسایی را در جامعه ژورنالیست میبینند، همکارم طاهر سفر این سوال را به ژورنالیست تاجیک عبدالعظیم عبدالوهاب داد و ما همگان چنین پاسخ را میشنویم.
ژورنالیست رو در جامعه امروزه تاجیکستان به هم سطحی که ضرور هست به همون اندازه فکر میکنم قبول دارن جامعه، اما در حالتهای هست که میان ژورنالیست و راوی تفاوت گذاشته نمیتواند و ژورنالیست رو فکر میکنه که ژورنالیست هم همین راوی است که در رادیو مثلا برندگی میکنه، یا ژورنالیست همون است که در همین تلویزیون مثلا برآمده برنامه اخبار میخواد. برای همچنین حالتهای هست که همگان از ژورنالیستان مینالند، یعنی ژورنالیستان رو گناهکار به یگان مثلا عمل گناهکار به یگان حادثه میدونند.
ژورنالیست در تاجیکستان حالا میتواند بی ترس و لرز و آرامانه سخنش یا درد دلش را بگوید؟
فکر نمیکنم که ژورنالیست این همین روزها در تاجیکستان آرامانه و بی ترس و به سنزور گپ و حرفش رو بگوید. این روز زیاد مطلب های هستی ما در مطبوعات نمیبینیم و در مطبوعات چاپ نمیکنم.
در تاجیکستان حالا ژورنالیست بیشتر در اندیشه پیش بردن زندگیش هست یا نویشتن؟
او می نویسد و زندگیش رو پیش می برد. اگر اونا نویسد زندگیش رو هم پیش برده نمی تواند. و اون معاشه که نوچیزه که این رو در رسانه های داخلی می دین و اون هم من شاید گفتی با اون زندگیش رو پیش می برد. یعنی اونها بیشتر جورنالیست ها می بینن که کسب و کار دیگر دوران یا با اون سازمان هم کار می کنن یا با اون تشکیلات یا با اون دیگر دورند. یعنی از این رو می شاید گفت نوشتن به خاطر مثلا کلام است اولا بزرگ، یعنی خرجش هم ضرور است. اگر من نیست برسید پس کلام هیست به زندگی خرجنش رو نمیشود کنید. در بیشتر رسانه های تاجیکستان فکرم تا 800 تومان معاش میدهند. نمیشود گفت که این معاش کافی است، یعنی در حالی که یک کیلوگرم گوشت 25 تومانی هست، از اینجا میشود گفت که این معاش کافی است و این 800 تومان به همون و بیشتر مصرف میشود که یک ژورنالیست خوراک نیستروزی خورد و از پس یک به دست آوردن مواد جستجو کند. و خود همین کمبود معاش یعنی رسالت اصلی ژورنالیست رو زیر سوال میبرد.
و ژورنالیست رو در تاجیکستان احترام میکنند یا نه؟
توجوری که مثلا همچنین اگر خبرنگار جوان ببینم ژورنالیست رو در احترام میکنند، احترام ژورنالیست هست در تاجیکستان و در جامعه. اگر که میدونن که تو ژورنالیستی بفهمند تو کیستی در جامعه احترام میکنند، اما بعضی مقامات احترام نمیکنند در بعضی از مقامات ها.
ژورنالیست وقتی به نزد یک مقام رسمی برای مصاحبه یا گفتگو میرود، در سیمای او کی را میبینند، دشمن یا کی؟
بعضی از مقامات ها به ژورنالیست ببینیم با چشمی مثلا یک رقیب نگاه میکنن، بعضیشون به حیث یک دشمن نگاه میکنن. و این رو در همون نشود که در همون نشست های خبری حتی مثلا به طور های مثلا نمیاد میدهند که کی از کدام رسانه است و کی چقدر وقت سوالگزاری مثلا برخورد خود را مقامداران معین میکنند.
اگر از شما میپرسیدن که برای ژورنالیستی تاجیک چی آرزو دارید امروز، چی آرزو میکردید؟
چون من مستم که بیزر از همه هدف مقصد اساسی خود از همه رسالت کسبی خود رو همون به غرضانه اطلاع رسانم رو بجا بیارند. پیش از همه مهم همین باشه که به غرضانه اطلاع رسانم برای خالصان الله همین رو در مهد اول هم بذارند.
ژورنالیست تاجیک عبدالعظیم عبدالوهاب صحبت میکرد در باره سیما و رسالت ژورنالیستان در تاجیکستان.
سر نغز بود مدامو
مقبول بسیار جواز هم دوتو بالغرم ببینیم، یعنی که دلی آدم شکر میکنه که با یکان تغییر رو نیفت
شنگ بود که همه برابر بود شوخ قدان
نبود. عزمونی بهترین خاطره و عکس ها از زمان شوروی
در تورنمای آزادی.
آزادی تی جی
بیفریس که و برنده شده.
آزادی تی جی
آگاهی ما بود درباره آزمون نوی رادیوی آزادی و همه شما شنوندگان ارجمند را بدون هیچ گونه استثنا دعوت میکنیم که در این آزمون شرکت ورزید و شاید جایزه های خوب این آزمون و مانند کامپیوترهای نت بوک و یا دیکتافون های خبرنگاری، تلفن های همراه دارای دستگاه عکاسی و ویدیو برداری نصیب شما شوند. برای این کار زیاد در کار نیست، بلکه خاطره های جالب دقت خود و یا پدر و مادر و یا بی بی و بابای خیش را در باره دوره زندگیشان در اتحاد شوروی با ما بفرسته و یان که عکسای جالبی آن دوره ها را با تورنمای رادیو آزادی فرستید و در این آزمون شرکت کنید و برنده شوید. و اکنون گزارش از منطقه از آسیای مرکزی کمیسیون مستقل سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید سال گذشته در درگیری های قومی در جنوب قرقیزستان اساسا ازبک تباران آسیب زیاد دیده اند. در گزارشی که این کمیسیون به نشر رسان گفته می شود امکان دارد در این خشونت ها نیروهای امنیتی قرقیزستان دست داشته باشند. سرپرستی کمیسیون را کیمو کلیون نماینده ویژه مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا برای آسیای مرکزی در عهده دارد. کمیسیون مذکور حکومت ضعیف و نهادهای شکننده دولتی را در رواج ملت‌گرایی در قرقیزستان گناهکار دانسته است، اما حکومت قرقیزستان این گزارش را رد کرد و آن را یکجانبه نامید. جزئیات موضوع در گزارش همکار ما مرزای سلیم پور.
کمیسیون مستقل 7 نفره تحت ریاست نماینده مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در آسیای مرکزی کیمو کلیونن در گزارشش میگوید در زدخورد‌های قومی با قرقیزها بیشتر ازبک‌ها جبر دیدند و در اوش قتل و تجاوز، انواع دیگری خشونت جنسی، خشونت جسمانی به مثل اعمال غیر انسانی و مجازات علیه یک گروه مشخص در زمینه قومی اتفاق افتاده بود. اما این کمیسیون با وجود تایید موارد شبیه جنایات ضد بشریت در خشونت‌های قرقیزستان میگوید که این حوادث را جنایت جنگ یا نسل‌کشی گنوسید نمی‌داند. بر اثر زدخوردهای بین ازبک‌ها و قرقیزها در شهر اوش و اطراف آن به حساب این کمیسیون 470 نفر کشته شده، بیش از 400 هزار نفر بی‌جا شدند. گزارش 104 صفحه‌ای که بر پایه پرسش 750 شاهد و تحقیق 700 سند و هزاران عکس و نوار ویدیویی تهیه شده است می‌گوید 74% قربانیان ازبک‌ها بوده. بخش اعظم ساختمان‌های تخریب شده در جریان خشونت‌ها نیز به ازبک‌های ساکن جنوب قرقیزستان تعلق می‌گیرد. اما با استناد به آمار وزارت حفظ صحت قرقیزستان گفته می‌شود که بسیاری از 1900 نفری که در آن روزها به بیمارستان منتقل شدند برعکس قرقیزها بودند. کیمو کلیونن روز سه‌شنبه در رسم معرفی گزارش کمیسیون بین‌المللی در بیشکک گفت
80% حکم‌هایی که بعد از رویدادهای ماهی ایوم در قرقیزستان صادر شد با ازبک‌ها ربط می‌گیرد، هرچند 74% کشته شده‌ها ازبک‌ها بودند. یعنی اینجا سوی توازن دیده می‌شود. متأسفانه شهادت‌های هم در دست داریم که حاکی در بازداشتگاه‌ها با شکنجه دست زدن مقامات است. این یک مسئله خیلی و خیلی جدی است.
درگیری های قومی در اوش همگی دو ماه بعد از سقوط دولت قربانبیگ با قیف سرزد. در روزهایی که بنا به خلاصه این کمیسیون مستقل در قرقیزستان خلای قدرت به وجود آمده، مبارزه های سیاسی و نهادهای ضعیف دولتی قومگرایی را ختمش کردند. کیمو کلیونن رئیس کمیسیون میگوید افرادگرایی سیاسی مسئله قومی را مورد سوء استفاده قرار داد که منجر به پیامدهای فاجعه‌بار شد.
قرقیزستان باید به صورت شدید علیه قومگرایی افراطی و خودبینی قومی بپا بخیزد.
گزارش میگوید حضور زیرپوشهایی که با مهارت تمام اداره میشدند از آشوب خودجوش و بی‌نظم ازدحام دیده بیشتر از شرکت احتمالی نظامی ها در این حمله ها علامت میدهد. گزارش میگوید نیروهای امنیتی به مناطق آشوب زده اعزام شده توان جلوگیری یا قطع خشونت ها را داشتند، ولی اینکه نتوانستند حتی تسلیحات خود را حفظ کنند سوال هایی را در مورد دست داشتن آنها برمی‌انگیزد. گذشته از این در گزارش آمده است که در برخی حمله ها به محله های ازبک‌نشین برخی از نظامی ها نیز شرکت کرده اند. کمیسیون از دولت قرقیزستان دعوت کرد تا نقش نظامیانش در خشونت‌های تابستان گذشته را نیز تحقیق کند. اما دولت قرقیزستان بلافاصله با دنبال نشر گزارش کمیسیون مستقل بین‌المللی که در زمانش با درخواست خود بیشکک تشکیل شده بود آن را یکجانبه نامیده رد کرد. با گفته مقامات بیشکک گزارش شواهد قاطعی درباره موارد جنایات ضد بشریت ندارد و به صورت عموم یک تمایل عمده، یعنی عیبدار کردن یک گروه قومی در این خشونت‌ها را به نمایش می‌گذارد. دولت قرقیزستان می‌گوید گزارش کمیسیون مستقل بین‌المللی ازبک‌ها را قربانی بی‌دفاع این حوادث به قلم داده، قربانی‌ها و کشته‌هایی که قوم دیگر داده است نادیده میگیرد. بیشکک وجود برخی علامت های جنایت علیه بشریت در خشونت های جنوب قرقیزستان را به هر صورت اعتراف کرد، ولی گفت کدام حمله فراگیر و منظم علیه یک گروه قومی منظور ازبک ها رخ نداده است. با گفته مقامات قرقیزستان هر دو جانب مصالح بودند، هر دو جانب علیه همدیگر دست به خشونت زدند و هر دو جانب قربانی دادند.
واکنش حکومت قرقیزستان با گزارش کمیسیون مستقل تحقیق درگیری های قومی در جنوب این کشور کمیسیون مستقل سازمان امنیت و همکاری اروپا.
سلام، سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک،
تومن،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
hamvatan.crowdmap.com از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیوی آزادی،
ozodi.tg.
بله، این خریطه اینتراکتیو خریطه جالبی است که با راه خیلی آسان با وارد شدن به آن و اشاره کردن مقام و مکانی بود و باشی خیش به صورت کلی نه به صورت دقیق، شما می توانید در تشکیل خریطه جهانی مهاجران تاجیک سهم بگیرید. و حالا ببینیم که از مطالب تارنمای آزادی در این روزها، در دو روز آخر یا 24 ساعت گذشته، کدام پرخواننده ترین بود و کدام پربحث‌ترین، و خوانندگان در مورد این یا آن نکته مطالب رادیو آزادی چی فکر و اندیشه را اضافه کردند. سخن با مسئول تارنمای آزادی در دوشنبه کیومرسی عطا.
قتل رهبر القاعده اسامه بن لادن واکنش های مختلف خوانندگان را به بار آورده است. اکثریت از کشته شدن او استقبال کرده و آن را یک نوع پیروزی علیه تروریسم در جهان دانستند. خواننده گفته است که شکر این آدمکش به پیری نرسید. اما گروهی دیگر خوانندگان نوشتند بن لادن های دیگر ارزی هستی خواهند کرد. حسین نوشته که این پایان کار نیست، چرا که اسامه نو سری کار می آید. چی مگر رهبر القاعده مرید نداشت؟ اشتراکچی دیگر این بحث نوشته که کشتن بن لادن این پایان کار نیست، بلکه آخری اسپکتکل بسیار سریالی است و اکنون از طرف کارگردان های غرب طرح نو اسپکتکل نو با قهرمان های دیگر تحریزی خواهد شد. سنگین مراد هم به مرگ بن لادن با شک نگریسته است و گفته که این بار ششم است که بن لادن را میکشند. خواننده دیگر افزوده که تا مردهش را نشان ندهند باور کردن در کار نیست. همچنین بازی تیم استقلال دوشنبه و رفشن کلوب که با جنجال خاتمه یافته است توجه خوانندگان ما را به خود جلب کرده است. یک گروه خواننده ها در این بازی که با باخت رفشن و برد استقلال انجام شده است داوران را عیبدار دانستند. خیرالله نوشته است بازی را داور ویران کرد، وگرنه دسته رفشن بازی را می برد. این خواننده نوشته است به فدراسیون فوتبال خاطر رسان میکنیم که برای همین خیل بازی ها داوران سطح بین المللی را تعیین کنند. خواننده دیگر گفته است باید هر یک بازی ثبت کرده شود از طرف فدراسیون فوتبال و پس از انجام بازی آن را تماشا کرده باید گناهکاران را معلوم و آنها را باید جزا بدهند. شنونده عزیز، اگر شما هم نظر پیشنهادی دارید و یا میخواهید که در آزمون من در SSR زیستم اشتراک بکنید، به آدرس ozodi.org و یا ozodi.tj وارد شوید.
نگاهی بود به نامه های خوانندگان تارنمای رادیوی آزادی. و اکنون قبل از آغاز ویژه گفتارهای دنیای اقتصاد و مهمان آزادی، توجه کنید به یک پارچه موسیقی. در اینجا نشر سوم مجله بامدادی رادیو آزادی به پایان میرسد. تشکر میکنم از همراهیتان در این برنامه و تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شهری بارانی در یک نفس خواهی.